مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید. من خیلی خوشحالم که با شما دارم صحبت میکنم و ممنونم از اینکه وقت با ارزشتون رو در اختیار من قرار دادید.
لطف کنید بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من یک پسر 11 ساله دارم که در واقع از 3 سالگی ما از ایران مهاجرت کردیم به کشور انگلیسی زبان و تقریبا نزدیک 7 یا 8 سال هست که ما در اینجا زندگی میکنیم. تقریبا اینجا بزرگ شده، خاطرات خیلی کمی از ایران داره و چون کشوری که ما توی زندگی میکنیم خیلی ورزشی هست و خودمونم خیلی علاقه داشتیم که این به صورت جدی ورزش بخشی از زندگیش باشه، الان چند سالی هست 5 سالی هست که در یک تیم متوسط در شهری که زندگی میکنیم فوتبال بازی میکنیم.
یعنی همون فوتبال ایرانی یا ساکر؟ اوکی. و فقط همین ورزش؟
بله، ورزش های شنا و چیزایی مثلا فردی هم شرکت کرده، اما بیشتر تمایلش به ورزش های جمعی هست و به خصوص ساکر.
نه، آخه بازی دیگه هم میکنه یا نه؟
نه نه.
آخه پس نمیکنه تمایلش؟ نه، ببینید، این گرفتاری من با پدر مادرها همینه. معمولا بچه ها توی ورزش نباید گذاشت، به دلایل بسیار، برخی از اوقات ترکیب ورزشه و تنوع آموزش هاست، دوم که باز به یه دلیلی فرض کنین در یه ورزشی یه چیزی که کمی آسیب ببینه از کار میندازه، برای ورزش دیگه نه، و بنابراین تنوع بهتره. بعد بزن همینجا که قطعتون کردم یه سوال بگم، همین یه دونه فرزندم هم دارید؟
بله، همین یه دونه فرزند داریم. من با نظرات شما کاملا آشنا هستم، اما متاسفانه اشتباهی که کردم این بود که به اصطلاح درگیر مشکلات مهاجرت شدیم و از آوردن فرزند دوم امتناع کردم که الان واقعا با تمام وجود مشکلات تک فرزندی رو که شما تو برنامه‌هاتون توضیح میدید من با تمام وجودم درک کردم و میکنم.
هر دوی شما چند سالتونه شما و همسرتون عزیز؟
من 36 سالم هست و همسرم 44
سالشونم.
خب بعد آقای دکتر، پسرم خیلی فوتبالش تقریبا میتونم بگم خوبه، خوب بازی میکنه، تو تیمشون برجسته هست بازی که میکنه، اما از ما خواسته که سال دیگه اونو منتقل کنیم به یه تیم خیلی حرفه‌ای که مثلا شهر رو با هم بازی میکنن و میخواد حرفه‌ای فوتبال بازی کنه و من یه دفعه براش یه صحبت شما رو که با یکی از شنوندان صحبت میکردید و میگفتید که احتمال این که یه نفر توی ورزش بخواد اونقدر برجسته بشه که مثلا بشه مسی یا یه فوتبالیست خیلی خیلی خوب،
یا اگر مسی نشه اقلا طلا بشه یا نقره دیگه برها.
بله، بعد اونو بهش براش توضیح دادم که این ببین یه احتماله، ولی این که تو چون درسش هم خوبه بد نیست، ولی این که تو جدی درس هم بخواد بخونی برای اون موفقیت یه احتمال خیلی بالاتره تا این که مثلا بخوای بری تو لیگ اروپا و انگلیس و فلان و اینا بازی کنی. اما نگرانی که من دارم این هست که اگر ما اینو منتقلش کنیم به اون تیم خیلی خوب، ممکنه در مقایسه با به اصطلاح فوتبالیستای خیلی خوب اونقدری خودش رو نشون نده و بعد سرخورده بشه.
نه هیچ کدوم از اینا درست نیست. ببینید عزیز، اول اینکه بچه‌ها تو این سن و سال، این تا زمانی که فرض بفهم برسن به 18 سالگی که ماجرای کالج ای درسش رو بخونن، اصلا جایی برای نگرانی نیست. یعنی قرار نیست که ما آرمان‌ها یا آرزوهاشون رو یه جوری به هم بریزیم، برای اینکه مسئله اصلی و اساسی تو زندگی داشتن یه هدف و بعدن جهته، و در جهت علمی یا حرفه‌ای یا هنری یا ورزشی جایی برای نگران نیست. البته همطور که دیدی در مسئله یه ورزش من ترجیحم یه تنوعی است در زمینهای مختلف، بعدم بچه‌های باهوش توانا رو باید گذاشم تو موسیقی باشن، هم تو فرض کنید فعالیت‌های اجتماعی باشن، هم تو ورزش باشن که خاطرمون آسوده باشه اون بالانس رو حفظ کنم. بنابراین این که شما بخواید به جنگش برید نیست. دوم این که بچه‌ها باید با واقعیت باختن آشنا بشن. اصلاً یکی از بهترین جنبه‌های ورزش برد و باختشه. بنابراین من ممکنه در یه زمینه یه دیگری اگر ببازم خیلی به هم بریزم، ولی تو ورزش نه عزیز. به همین دلیل که شما میبینید شکستای فاحش ورزشی اونقدر آسیبا رو به دنبال نداره، ای بسا 10 برابر بیشترش حتی میتونه تو زمینهای علمی و ورود به کنکور دانشگاه یا یه رشته دانشگاهی باشه. پس بنابراین اولا یک نگاه، اگر فکر میکنید میپذیرنش مانش نشید، یعنی مادام که او رو میپذیرن مانع نشید، بگذارید واقعیات به اون نشون بده که کجا ایستاده. و بعدم درست است که همونطور که به درستی گفتید آمارای یه جایی مثل امریکانشون از هر 140 هزار نفر که علاقمند به بسکتبالن یکی میتونه به اونجا برسه، از هر 140 هزار تا، در حالی که آدمای با بهره هوشیاری و مشخص مثل فرزندان من و شما از 100 تا 95 تا شایی بخواد میتونه بالاترین مدارک دانشگاهی رو بگیره. پس بنابراین حرف شما این است که ما هیچ مشکلی برای خواسته های تو، آرزوهای تو، امیدهای تو در جهت ورزش نداریم. یه شرط، و فقط یه شرط داره، درست خوب باشه، همین. و اگر درسش خوبه شما شرط دیگه نمیخواید عزیز، چون در حقیقت شما برایش جانشینی پیدا میکنید که هر وقت اونجا باش مسئله پیدا کرد بیاری جا. بلوه بچه ها ممکنه بعد از یه مدتی خیلی زود متوجه بشن که اصلا اونجا نه جا هست نه جای خوبیه، ببینید کمی که فرزندتون بزرگتر بشه. نه الان باید بدونه که تقریبا هیچ کس در 40 سالگی دیگه قهرمان لیگ نیست، تقریبا هیچ کس. بنابراین ماجرای ورزش دوره مثلا 10-15 ساله بیشتر نداره، و بعدم آسیبای بدنیش متاسفانه بدن گرفتاری های بزرگ رو در بزرگسالی به دنبال داره، به طور که برخی از ورزش ها مثل فوتبال امریکایی میشه گفت از 10 تا آدم حرفه‌ای 8 تا یا 9 تاش بعد از 60-65 سالگی مشکل داره تو راه بره. یعنی این آسیبا و ضربه ها یه جای دیگه میندازه. به همین جهت که همه چیز از علم گرفته، نمیدونم اخلاق گرفته و انسانیت هم گرفته، به نظر من اندازه داره، چه رسه به ماجرای ورزش. بنابراین شما رو حد اعتدال بچرخید، ولی اصلا قرار نیست پسر 11 ساله رو به جنگ امیدا و آرزو و خواستاش برید. نه، بعدم نگران از شکست های واقعی نباشید. شما میتونید آگاهش کنید که پسرم اینجا که میری یه گروه دیگریست، بنابراین خودتو آماده کن برای یه رقابت، خودتو آماده کن برای این که پذیرفته نشی، خودتو آماده کن برای این که نخوان تو رو، خودتو آماده کن را خیلی کمترش برای باختن. بنابراین اونو اگر بهش بیاموزید، کمکش کنی در زمینهای مختلف یاد بگیره. تو همونطور که عرض کردم من وقتی بچه‌ام بزرگ می‌شدن خیلی از وقت باشون یه بازیایی می‌کردم، ولی وقتی که می‌باختم من جشن می‌گرفتم و به خودم پاداش بیشتری می‌دادم. خاطرم هست مثلا اینا از من یه بازی رو می‌بردن و می‌گفتم خیلی خوب، حالا من اینکه باختم که خوب نبود، باختنم نمی‌خوام بگم خوب بود، دو تا بستنی می‌خورم ولی شماها یک دونه می‌خورید. و اینا همجوری مات می‌موندن. این دیگه چه مردکی است که باخته دو تا بستنی میخوره، ما که بردیم یه بستنی. ولی خواستم نشونم باختنه به دنبال خودش اونقدر آسیب و به هم ریختگی نداره، تازه باز آدم هم بهتر میشه. چون ما باید پذیرفتن باخت رو تو زندگی تو همه زمین ها برش آماده باشیم. چرا بسیاری از مردم با یه پسری دختری میرن بیرون، بعد دو نفر میبینن بعد میگن دیگه ما باید حتما ازدواج کنیم؟ چرا برخی از ما میافتیم توی رشته‌ای به مادر بزرگمون گفتیم میخوام برم دکتر بشم یا مهندس بشم، در حالی که بعدن از هر دوش بدمون میاد یا اونی که گفتیم بدمون میاد هنوز دنبالش میریم چون مادر بزرگم ای تو که گفتیم میخوایم دکتر بشی یا مهندس بشی. میدونید یعنی به همین جهت که اصلا مسئول حرفا و ایناش نکنید. شما واقع بینانه کمکش کنید، واقع بینانه در رو به روش باز بگذارید، بگذارید واقعیت به او بگه که جای تو تو اینجا، اگرم در یه جایی داره که بذاریدش باشه. برای که گفتم مادام که درسشو بخونه من نگران نیست.
درست. چشم، خیلی ممنون از این نظر خیلی منطقی که به من دادید. سوال دومم این هست که آقای دکتر، این تازگی انشایی تو مدرسه نوشته بوده که برای پدرش توضیح داده که این چه انشایی بوده و هر دوی این انشاها آخرش مردن بوده. یعنی یه شخصیتی که یعنی در واقع یه داستان کوتاه نوشته که آخر یکیش مادر اون دختره میمیره و آخر اون یکی دیگه یه برادر خواهر اینا که یکیشون میمیره.
من درستش همینه.
و اینکه
نصب کنید نه درستش این عزیزم، شما اگر سیدی 7 تا 13 سالگی منو بشنوید بلافاصله متوجه میشید که بزرگترین مسئله بچه ها بین 8 تا 12 سالگی مرگ پدر مادر عزیزان، اصلا بزرگترین استراب اون سن و سال. بعد از که بچه ها تون سن و سال همینقدر که شما بگید مریضم یه دونه میبینی متوحش میشه، همینقدر بگید باید برم دکتر، بعد میپرسه ازتون دکتر رفتی؟ در حالی که شما فکر کنید سر خیلی چیزایی دیگه اصلا اهمیت نمیداد. بنابراین عادی عادی اصلا نادیده بگیرید هیچ موضوع مهم، فقط شما و همسرتون یه پیام بهش میدید که ما هستیم و منتظریم تو ازدواج کنی و بچه دار بشی و بچه ها وقتی عروسی کردن ما این که تصمیم میگیریم کجا باشه بهت بگیم، خواننده رو ما مشخص میکنیم، بی خودی بعدا بازی در نیار. این قول الان بدید که خاطرش واسطه باشه شما نه تنها هستید برای عروسی خودش هستید، حتی زنده اید برای عروسی بچه‌هاش. اینی که آروم میگیره. به همجاز که بحث های نمیدونم فلسفی پرت و پلاهای مذهبی هم نگید که نمیدونم مرگ دست خداست و خدا هرچی بخواهد و از این شد. نه ما میمونیم، محکمم میمونیم تا بچه های تو ازدواج کنن. بعدم شاید حتی من یه چیز دیگه بگم، من میخوام اسم نوه های تو رو یعنی بچه های بچه تو که میشن نتیجه های من بگذارم. بنویس بدیم. بنویس که تو میذاری یعنی اینقدر مطمئن میشه که این لعنتی ها میخوان 200 سال دیگه بمونن. میدونین اونه که کمک میکنه به بچه که آروم بگیره، میدین ول میکنه. برام اصلا این که داستان ها پایانش مرگ اصلا برای بچه بین 8 و 12 عادی عادیه، برای که این موضوع اصلی و اساسی نگرانیشه و بعد به یه نوعی ذهنش دور اون میچرخه. برام هر وقت بشه داستانی بگید داستان براش مرگ میره. فقط مواظب باشه تو این سن و سال خیلی برنامه نبینه که یه موقع مثلا در اونجا پدری یا مادری بمیره، اون ضربه بدیش.
یه سوال دیگه هم همین هست. این الان خیلی علاقه من شده به فیلمایی که جایزه گرفتن و فیلمای خوبی بودن، حالا نه فیلمای جدید ولی مثلا فیلمای 10-15 سال پیش، و میره لیست اینا رو برمیاره میگه مامان میخوام این فیلما رو ببینم. مثلا یکیش فیلم شیندلرز لیست که در مورد جنگ جهانی دوم.
نه اونا رو نگذارید ببینید، اونا آزار دهنده.
آها اونا خوب.
نه ببینید بچه ها اصلا قرار نیست فیلمت ببینن که آزارشون اذیتشون کنه. بعدم ببینید شما فرزند تک دارید، این هر چی زودتر میخواد بزرگ بشه از شما بزرگتر بشه، اشکال کار اونجاست. بنابراین یه مقدار بعدش تو بچگی، یه مقدار بذارید با بچهای همسن سالش، حتی یه مقدار مثلا بچهای 8 ساله 10 ساله تو زمینهای مختلف، و یه جو پیدا شد شما من بگید یه پسری هست 11 سالش یا پسری 12 سالش و دو تا پسر هستن 7 ساله و 8 ساله، میگم با اینا برید مثلا سفر برای که بیاد پایین تا اینکه هی بخواد در یه چالشی با همسنش یا یه کوششی برای میمون شدن و تکرار و یا تقلید بزرگترها. بنابراین شما فرزند تک دارید، برخی از وقت تو این زمینه برای که از حالت بزرگیش کم کنید یه مقداری با کم بچه های کم سن و سال بیشتر دوستش کنید تا بچه های بزرگتر از خودش حتما بزرگ. و بعدم کوشش کنید اصلا بزرگ نشه. بنابراین اگر یه جایی میخواید برید یا یه لباس میخواد بپوشه، بهتر لباس بچه بپوشه، نه اینکه بگید نه بیار یه آقایی بشو و کراواتم بزن و اینا، که اون وقت یه خیلی کار خراب. نه بهتر آقا نشه. ولی به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
درستون در آقای دکتر من میشه یه سوال دیگه ازتون؟
با سرعت، برای اینکه اون وقت من برنامه‌ام به هم می‌ریزید. بگو خانم، خانم بگو جون.
بله آقای دکتر، من حدود یک سال و نیم هست که ارتباطمو با مادر خیلی 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 کم کردم.
نه روی خط باشید، نه حالا نه روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام مجدد، بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود یک سال و نیم دو سال میشه که ارتباطم با مادرم خیلی خیلی کم کردم، تا در حد هفته یک بار، ماه یک بار تلفن.
چند تا خواهر برادرید شما؟
ما چهار تا فرزند هستیم. من فرزند اول هستم. و اینکه
اون سه تای دیگه کجا هستن؟
اون سه تای دیگه ایران هستن، اما تقریبا هیچ کدوم با مادرمون ارتباط خوبی نداشت.
خب مشکل مادر یا مسئله مادر در ارتباط با بچه‌هاش و بیوز شما چیه؟
مشکل مادر مشکل خشم و عصبانیت، اضطراب شدید، و اینکه پدر ما حدود دو سال پیش فوت کردن و ایشون مثل اینکه یه حالت اینکه انتقام پدر حالا میخوان از بچه هاش بگیرن به شکل مختلف، حالا چه در امور مالی چه در صحبت هاشون، همه چیز اون چیزی که مثلا حالا پدر نیست که اون خشمشو روی پدر بریزه روی ماها میخواست بریزه، و تماس تلفنی و صحبت ما دوتا با همدیگه منجر میشد که من پنیک اتک داشته باشم، استراب خیلی شدید. و بعد که با روانشناس اینجا صحبت کردم متوجه شدم که باید ارتباط هم با مادرم خیلی خیلی کم کنم.
سوال کردید؟ سوال یا نگرانی کنچه؟
خیلی کم هست، ولی چیزی که هست مدام پیام میده به این و اون یا با من صحبت میکنه، حالت این که منم میمیرم و بعد شما ها دیدی بعد میای سر گور منو نمیدونم منو ول کردین و رفتین و تهدیدای اینجوری، و این که مثلا این حالت عذاب وجدان برای من بود.
شما اگر مطمئن هستم روزی که من مطمئن هستم که کسی مریض است و گرفتار، روزی که مطمئن هستم که کسی اهل بازی و سیاه بازی، من که قرار نیست قبول کنه و براش اهمیت قائل بشه. چه اهمیتی؟ شما من بگید که یک واقعا احتیاج به کمکی داره، دو از دست شما کاری ساخته است حتما بکنید. اگر نیست شما چی کاری میخواد بازی چه دستش بشه که چه بشه؟ علاوه یه چیزی رو فقط بذارید بفهمم بدون که وارد جزئیات بشید. اشاره کردید به مسائل مالی، آیا شما با او اختلاف نظری درباره ارث پدر دارید؟
بله بله، مسئله این بود که ما بعد از اینکه پدرمون فوت کردن، پدرمون در واقع 95% اموالش که میشد به منزلی که مادرم و پدرم توی زندگی میکردن، خونه پدری من و به نام مادرم زدیدن قبل از فوتشون کامل، که تقریبا یه ثروت خیلی زیادی هم هست. بعد ما از مادر خواستیم که مادر این خونه مال تو هست و حق تو هست، اما چون که این وسط حالا یه برادری هم ما داریم که خیلی چشم داشت داره که مادر کل این خونه رو بده به اون، ما خواهرها با از مادر خواستیم که مادر شما بیا محضر یه چیزی بنویس امضا کن که بعد از فوت شما این طبق قانون هر چیزی هست به همه ما برسه و در زمان حیات شما این کاملا به شما تعلق داره، فقط این تقسیم زمانی هست که مثلا فوت شما اتفاق
مادر چند سالشون؟
مادر من 58 سالشون هست و گفتن که این هدیه بابای شما به من بوده و هیچ رفتی به شما نداره، من هر روی بخوام تصمیم میگیرم در مورد این و بابای شما این رو داده به من، و این که حالا من اصلا شاید بخوام این رو بفروشمش برم کانادا. یا برم یه کشور دیگه و اصلا شاید بخوام کلش بدم به برادرتون. این هیچ ربطی به شما نداره و کاملا فراموش کنید که شما همچی چیزی رو از طرف پدر داشتید.
اوکی. شما راهتون راهتون که باقی مونه این که ببینید برادر کجا ایستاده. ای برادرم مثل مادرتون یه چنین موجودی است در ارتباط با سه تا خواهرش احتمالاً گیر افتادید.
بله.
برای که پدر بزرگوار شما نصب کنین، شما باید نمیذاشتید پدر یه همچی کاری بکنه. وقتی که ایشون این کار کردی یا بعدن فهمیدید، خب گیرید دیگه عزیز.
بله، ولی پدرم باز دوباره مامان من زمانی که پدرم زنده بودن مدام به ایشون میگفتن که اگر یه اتفاق برای تو بیفته من اسیر بچه هات میشم و تو باید
نه به من حرفای عجیب غریب نزنید. سب کنید قربونتون برم. به گونه ای که شما گفتید پدرم میتونست در تمام ایام حیاتش خونه فقط مال خودش باشه، بعدم میتونست بعد از فوتش مال مادر باشه، ولی بعدن تکلیف رو روشن میکرد که بعد از اون میرسه به شما به نسبتی که یا بر اساس قانونه که معمولا ایشون یه سوم میتونه هر جور دلش بخواد ببخشه، دو سوم نه، بر خصوص مادرتون هم فکر نمیکنم مگر اینکه در ایام حیاتشون مثلا به اسم برادر یا یکی از خواهرها بکنه، ولی بعد از اون که به اصطلاح به حکم کتاب عمل میشه یا بر اساس آنچه که قوانین مدنی ما مربوط به ارثه.
در واقع آقای دکتر مادرم از اون ثروتی که الان دارن به عنوان یه وسیله،
من دقیقاً عزیزم نه ببینید من همونجا فهمیدم گیر شما کجاست، به همین جهت بود که رفتم سراغ اون. تکلیفتون روشنه. ببینید عزیز، یه زمانی است که من به یک کسی پولمو دادم رسید نگرفتم، اونم حاشا میکنه، تمام کارم اشتباه کردم. پدر بزرگوار شما اشتباه کرده، شما اون موقع اینقدر چارتاییتون یا ستایی شما باهوش نبودید برید بدونید که چه برایی ممکنه سرتون بیاد. فرض رو بر این میگیریم، یا نبودید یا خبر نداشتید یا شده. قبول. حالا که شده شما دو تا گزینه که بیشتر ندارید، یکی برادر رو درستش کنی که حاضر باشه سهم شما رو بده، ولی اگر برادرم کسی است که به هر حال از اون طلبکاره شما اینجا گیرید. فکرم نمی کنم از نظر قانونی بتونید اقدامی بکنید، بنابراین تنورایی که براتون میماند نصب کنید. تنورایی که براتون میماند این است که ستایی به دستبوس مادر رفته و شما هم همطور که باباتون و مادرتون گول زد، شما مادرتون رو گول بزنید، اونم گول نزنید، حقتون رو از طریقی که او فریب میخوره ازش بگیرید. تنورایی ندارید، بنابراین حالا میفهمم که ای بسا این عدم ارتباط شما با مادر چقدر میتونه گرون تموم بشه. بنابراین دیگه فکراتون بکنید.
اما آقای دکتر من تصمیم گرفتم که چون مادر من به اون سادگی که پدر من تصمیم گرفت تصمیمش عوض نمی کنه. میگه همه شما چهار تا دور من باشید، به من محبت کنید، من هر کاری خواستم با شما بکنم، عصبانیت، خشم.
من برای پول زیاد میکنم، من برای پول زیاد میکنم، پول کم نمیکنم. عدد تو بگو ببینم حاضرم دورت به چرخم یا نه.
آقای دکتر به دلار چی دیگه؟
پس بنابراین برو دنبال کارت ول کن دیگه دختر. آخه تو یک تبلیغاتی درباره خانه این که 95% ثروت پدر است و خیلی هم چیز مهم میگفتی، ای آخر کار به دلار قرارش بخواستی به ریال بشه، حالا تازه به تومن هم نبازی در نیار دیگه بابا جان. نه دیگه ای میارزه بکن. گفتم من ای پول زیاد باشه بگو منم میام، منم میگم پسریش که اون یادش رفته من بودم برای که صرف میکنه. یه مقداری تکلیف نرخت رو مشخص کن، اگر کمه ولش کن ببین چی میکنه جان.
آقای دکتر چیزی که بود، چیزی که منو به شخصه، حالا خواهران فرق میکنن، هر کدوم نظر ما متفاوته، منو خیلی ناراحت کرد از مادرم این بود که در واقع حق و نادیده گرفت.
آخی.
در واقع شاید
در تو مال کدام دنیایی دختر؟ یک، ما در طبیعتی زندگی میکنیم که اساسش بر ظلمه. دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده باشن با حیوان دیگر بکشند و بخورن، قانون طبیعت ظلمه. نه، دوم امید این بوده که انسان قوانینی مبتنی بر عدالت وضع کنه که هنوز دوریم. سوم، بسیاری از پدر مادرها خلوچل و دیوونن، اینگونه که تو میگی مثل مامان تو. چه انتظاری داری؟ دنبال حقی؟ حالت خوبه؟ تو افتادی توی لجنزار، میگی ما اینجا تشریف آوردیم برای اینکه ترتمیز بشیم و پاک پاکیزه مستقیم بریم عروسی. ببین غیر واقعی نباش، برو به تکلیف. مقدار پول اصلا اگر سهم تو شران بفروشن به دلاری که همکنون است، چقدر به حساب دلار امریکایی یا هر جایی که هستی چقدر پول دارد؟
شاید فکر میکنم که میکنم شاید مثلا 150,000
تومان. من میارزه ذره منت بکشی بده یا حداقل وضع مالی برمیگره به اینکه وضع مالی تو چطوره بابا جان. بنابراین با همسر صحبت کن ببین صرف میکنه به هر حال دور مادر چرخه.
بعد این باعث میشه که مثلا با من صحبت میکنه من خیلی عصبانی میشم.
من عزیزم حاضرم شلوغش نکن دختر، یه ذره با یادم حرف زدن که خیلی واقعی بینه. تو من بگو من تو رو عصبانی میکنم 100 دلار میدم میگم نمیخوام، بگو 5000 دلار میگم بکن. مبلغ مشخص کن دختر، بازی در نیار. بنابراین با همسرت هم صحبت کن. ولی حالا بیا بگم با تو اگر اینقدر بده با اون دوتا دختر خواهر دیگه هم بده؟
بله ولی با من بدتره چون که
خیلی خوب نفهم میدم. حالا شاید به اونا بده اونا
هم که بود
میدونم.
چیز دیگه هم که بود این بود که من مثلا یه چیز اتفاقی که تو کودکی بدی برای من افتاده بود، من بعد از فوت بابا اینو برای مامان توضیح دادم که من در کودکی همچین اتفاقی برای من افتاده و ایشون به جای اینکه حالا مثلا من توقع داشتم که ایشون بیاد منو درک کنه یا مثلا با من همدردی کنه، گفت که من باید برم با اون آدم صحبت کنم ببینم تو راست میگی یا نه.
تو ممکنه درجه خلیت تو به یه اندازه گرفتی یا نه؟ تو مادر خلوچرا دیوونت رو انتظار داشتی؟ مادر یه مادر خوبه، عاقله، مسئوله، مواظبه، مراقبه، کاملا حمایتی از جانب فرزندش. من نمیدونم شما چی میگی بابا. آخه من نمیدونم دنیا رو چجوری نگاه میکنی. تو که قرار نیست با ایده مادر بری جلو، تو قرار با ایده یه آدمی با این ویژگی‌های روانی بری جلو. مگر پدرم مسته من فکر کنم، نه پدر، البته همه پدرها خیلی خوبه، مسته دیگه. این که پدر عادی من پدر من نیست عزیز، یه مسته. نه ببین دست گلا اینجاست. حالا یه سوالی دارم ازت، آیا با برادر رابطش خوبه؟
خیلی خوب، خیلی خوب.
خب خوش آمدید پس. بنابراین از این 150,000 را بگذار، باید برادر رو راضی کنید. آیا میتونید راضیش کنید که بهش
بگید؟ متاسفانه نه، متاسفانه برادرم از، یعنی من فکر میکنم اگر مادر من یه وجدان 5% داشته باشه، برادرم اونم نداره.
اوکی، بنابراین بسیار خانواده عزیز و محترمی هستید، با این خانواده محترم بی پول بساز بخود. به هر حال بذاریم چی میشه دیگه، بی خودی ول کن دیگه، دنبالش نگیرم اون قطع رابطه هست. اون دوتا هم رابطه
آقای دکتر، اینی که مثلا به من عذاب وجدان و اینا میده که مثلا من نمیرم و فلان میشم و اینا،
خب حالا باز دوباره تو حالت حالا معلوم شد یه جور دیگه هم خلوچلی. من اصلا تو رو نمیفهمم. اولا ایشون وقتی بچه‌اش دور برش باشن بچه‌ها رو حرص بده، خودش حرص بخوره، این خیلی خوبه. شما عذاب وجدان نمیکشید چون رنج میبره، به شما هم رنج میده. خب دقیقاً
همینطور.
خب بس این چه عذاب وجدانیه؟ من چون عذاب وجدانه و احتمالاً گناهه، من یه نامه می نویسم برای خدا که از گناهان تو بگذارم.
آخه آقای دکتر، این خیلی مادر من خیلی آدم تنهایی هست و به خاطر اخلاقای بدی که داره تقریبا هیچ کس دور و برش نیست، خیلی تنها هست و من هر چی سر
من ممکنه به من بگی تو ممکنه به من بگی تو میخوای چه بازی رو ادامه بدی؟ میخوای بسکتبال بازی کنی، والیبال، تنیس، فوتبال، شنا؟ حالا یه دفعه زنی به مادر بدبختم که از طریق تلفن با من هم حالش خوب میشه هم ما به خونه. ویل کن بابا جان، آدم سر یه اصل میسته. مادر شما تنهاست که تنهاست، یه آدم بیمار متاسفانه تنهاست. کاری میتونی بکنی درستش کنی؟ لطفاً و حتما این کار رو بکن. نمیتونی بکنی درگیر بازی میشه که به تو و خودش بیشتر آسیب بیزنه، فرقی هم نمی کنه، فایده هم نره. نکن قربونه. نه یک کمی بی خود نیست، یه دونه بچه داریم، چون کله کار نمیکن. دفعه دیگه هم رو خط من نیا چون خیلی دیدی به لادات نمیگذارم. به همسر بزرگوارتم بگو به هر حال مواظب باشه. زمین اگر خواست بگو فلانی چه توصیه کرد، بگو یه مادر بهتری برای پسر 11 سالش پیدا کنه، چون یکی پاک خلوچله با یه تم بفرستنش میدونم. نه اصلا به این خلوچلی پیدا نمیشه دیگه. اقواته برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم، خیلی محبت کردین، روز خوبی داشتید. ممنونم، خدافظی
شما. خدا نگهدارتون. معلومه سادم این حرفای بدو میزنه، ولی میگم خیلی محبت کردی. من نمیدونم وقتی که آدم بخواد دشمنی کنه با چیکار کنه. شنگ رجبان بعد از چند پیام. ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یکشنبه 18 نوامبر در شرایتون سنیویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو در فاز رستوران دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6-9 راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت، با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. فقط کافی است که به محل کنفرانس چند دقیقه زودتر تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من در مورد مشکلی که اولا هم خانوادگی دارم و این خیلی تأثیرات روی زندگی اجتماعی من گذاشته، میخواستم با هاتون صحبت بکنم. من از کانادا تماس میگیرم، 10 ماه پیش ازدواج کردم، بعد همسرم در ایران هستن و متاسفانه 2-3 ماه بعد از ازدواج که من هنوز ایران بودم متوجه شدم که ایشون دارن خیانت میکنن به من و من حالا اون موقع تصمیم خیلی عجولانه نمیدونم حالا یا درست گرفتم و ظرف 24 ساعت از ایران خارج شدم و برگشتم کانادا و وقتی که برگشتم کانادا این خانم شماره موبایل کانادای من رو داشتش و
خانم؟
بله، خانمی که همسر بنده باهاش بودم.
نه سب کنین، اول من 2 سال دارم. هر دوی شما و همسرتون چند سالتون؟
من 38 سال، همسرم 37 سال.
چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
راستشو بخواییم ما 9 سال پیش با هم میگه دوست دختر دوست پسر بودیم به مدت 2 سال، بعد رابطمون قطع شد و من اومدم کانادا، یعنی یه مدت که ایران بودم بعد اومدم کانادا و یه 2 سال پیش رفتم ایران و ایشون رو دوباره دیدم و با هم قرار مدار ازدواج گذاشتیم و وقتی که قرار مدار ازدواج رو گذاشتیم متاسفانه من فهمیدم که ایشون در طی این مدتی که حالا من ازشون خبر نداشتم ازدواج کرده بودم، ولی خب هیچ وقت من نگفته بودم، ولی توی مرحله جدایی بودن و طلاق گرفتن.
به من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید، چه میدونید؟
من توی ایران لیسانس کامپیوتر خوندم، مهندسی کامپیوتر، اومدم کانادا رفتم برای فوق لیسانس کامپیوتر، ولی خب فوق لیسانس هم و چون که رفتم ایران با ایشون قرار ازدواج گذاشتن در کانادا ول کردم و نصف 1 سالشو خوندم و برگشتم ایران که با ایشون ازدواج کنم، ولی ایشون دیپلم هم ندارن.
شما این شاهکاره بزرگ خلقت رو به چه نسبت که 8-9 سال قبل با کسی دوست بودید بدون تحقیق چک کردن دوباره فیلتون یاد هندوستان کرد رفتید سراغ کسی که 8-9 سال قبل با هم دوست بودید بعد ول کردید رفتید کانادا؟
راستش اون موقعی که من ایشون رو انتخاب، یعنی اون موقعی که من با ایشون دوست بودم، خب خیلی معیارهای من رو داشتن.
مثلا چی؟
مثلا خیلی ساپورتیو بودم.
ایشون خودش حمایت نمی‌کنه بره درس بخونه، سپورتیو شما بوده؟
نه، درس نخوندنشون خب به خاطر این بود که ایشون یه پسر توی خانواده بودن، توی 4 تا دختر و پدرشون فوت میکنه وقتی ایشون دیپلمشو میگیره اکچولی و ایشون مجبور میشه کار کنه، یعنی دیپلم قبل از اینکه دیپلمشو بگیره ببخشید و مجبور میشه کار کنه.
خواهرها ازش بزرگترن یا کوچیک‌تر؟
2 تا خواهر بزرگتر هستن، 2 تا خواهر کوچکتر هستن. ایشون بچه وسط هستن، وسط خانواده هستن. یک پسر توی یعنی خانواده مادریش کلن دختر پسر ندارن، یعنی یه نوه پسر توی خانواده.
نه حالا اونو تمرکز نکنید. خب شما چرا علیت رو با واقعیت اشتباه میکنید؟ من اگر پدرم معتاد بوده، مادرم بیمار روانی بوده، من الان یه اخلاق سگ و بد اخلاقی دارم. وقتی به شما میگم با این آدم سگ و بد اخلاق چرا شما دوستید، میگید آخه پدرش نمیدونم اینجوری بود، مادرش با شما چه ارتباطی داره؟ من شما نجات دهنده اید که آمدید ببینید کدام پسر هیچ کاره است و یا از مسیر زندگیش به خاطر شرایط زندگیش خارج شده، برید اونو نجات بدید. بعدم حمایت کننده کی بود؟ حمایت شما که نمیکرد.
نه اما خب زمانی که مثلا اون دو سال با هم بودیم، خب مثلا با من خب خیلی منو حمایت میکرد. چرا مثلا هر جوری، یعنی مثلا شما هر چیزی که مثلا فکری، حالا من مالی احتیاج نداشتم مثلا،
ایشون کمک فکری به شما میداد. از شما کوچیکترن، سواد و آگاهیشون هم از شما کمتره
دیگه. حالا اون موقع مثلا
نه، بهاناتونو شنیدم عزیز. اوکی. بهاناتون رو شنیدم. یعنی من میخوام شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
من یه خواهر کوچکتر از خودم دارم، یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
یعنی ساندویچ وسطی.
بله.
بچهای بزرگتر و کوچکتر از شما چقدر فاصله دارن؟
برادر بزرگترم 2 سال از من بزرگتره، بعد خواهر کوچکترم 5 سال از من کوچکتره.
اوکی. خب بعد از اینکه شما فهمیدید ایشون به شما خیانت میکنن، اولا مطمئنید؟
مطمئن شدم چون که این خانم اومد دم در خونه ایشون
و گفت چی؟
و گفتش که من خب اولش اومد و من گفت من نامزد اینم، بعد چیز بدیرم که خب همسر من اصلا درگیری پیش اومد و بهش، یعنی اول بهش گفت تو چقدر کنه ای و تو چرا به من گیر دادی و برو از زندگی من و یعنی جلوی من قشنگ همین حرفا، و بعدم درگیری و شوهر من مفصل کتکشون زد و بعد ایشونو ما از حیات خونه بیرون کردیم. اینم نمیرفت، بعد هی هم به من میگو پاره تورم بل میکنه، تورم یه روز بل میکنه، مطمئن باش تو رو یه روز بل میکنه. ولی خب اون روز یعنی من اصلا حالم اینقدر بد شده بود، اصلا شوکه شده بودم، ولی خانوادهش گفتن که نه اصلا ما این زن رو نمیشناسیم و اینا. بعد از فردای اون روز من یه دفعه دیدم که خب ایموی من داره پیغام میده که من فلانی هستم، تو واقعا زنشی؟ بعد خب شوهر منم بغل دستم بود، شوهر منم مثلا اجازه نمیده اصلا دست به هیچی بزنه، یعنی نه موبایل میتونی دست بزنی نه هیچی، اختیار با خودشه، چون از بس تو خونهشون حرف این بوده اصلا دیگه کلا اختیار تو نداری. بعد هی من گفتم بذار من جوابشو بدم، چرا نمیذاری من جواب این زن رو بدم؟ گفت نه این اصلا اینا بی خودن، اینا مزاحمن، اینا فلانه. بعد شروع کرد به تلگرام من مسیج دادن که من با خواهر این صحبت کردم، گفته تو زنش نیستی، با مادرش صحبت کردم، گفته این یه زن خرابه که میاد تو خونه ما. یعنی من دیگه انقدر به من گفت انقدر برای من پیغام گذاشت و من یک اشتباهی که کردم، یه دفعه اومدم از تلفن خونه پدریم به ایشون زنگ زدم، به این خانوم، و این خانوم بعد از اینکه من از اون خونه رفته بودم شروع کرده بود به پدر مادر من زنگ زدم و چیزهایی رو گفته بود که قسم یعنی آبرو حیثیت من.
چرا اشتباه کردید به ایشون زنگ زدید؟ شما با حتما دنبال این خانوم میرفتید ببینید چه خبره؟
اصلا نمیذارن، یعنی شوهر من
نمیذاره. من چیکار کنم؟ شوهر من راجع به شما من نفهمیدم. بالاخره شما خودتون تری خودتون تصمیم میگیری که دیگه میگیره یه کس دیگه
نمیذاشتن. یعنی
شما نه شوهری میخواد که اینقدر کنترلتون کنه که 5 دقیقه
الان اصلا الان ماجرای من دیگه این نیست. ناگهان
من میخوام ببینم شما کی هستید. من میدونم ماجرای شما این نیست. صبر کنید. نه آخه شما برگشت گفتی اشتباهی من بود که از خونه تلفن خانواده از جانب در خانه پدر مادرم زنگ زدم.
من نمیخواستم پدر و مادرم شاید نباید.
چرا؟
چون از بس من مثلا وقتی این کار رو کردم از بس همه منو سرزنش کردن، خانوادهش من سرزنش کردن، خودش زن رو
که
من سرزنش کردن.
که چه رفتی ببینی واقعیت چیه؟
آره چرا اصلا تو دنبال اینی و تو سرتو بنداز پایین، زندگی تو بکن، تو چه کار داری به این
نفهمیدم این کدام پیشنهاد واقع بینانه روشن شفافی است که میان زن و مرد وجود داره؟ آخه ببینید عزیز، آخه من نمیدونم شماها که هیچی ولش کنید. خب بعدش چی شد؟ بعد سرکله دیگه چی پیدا شد؟ یکی دیگه پیدا شد؟
نه بعدش من از ایران اومدم بیرون، اصلا با یه حال خیلی خرابی، چون حال روحیم خراب بود. اون زن به من زنگ زد، به مادرم زنگ زد، اصلا موبایل من از من گرفته بود دیگه همسرم. بعد چیزه دیگه اومدم بیرون و دیگه همسر من دیگه اصلا کلن تلفنشو خاموش کرده بود و دیگه اصلا از من هیچ خبری، یعنی به هیچ عنوان. بعد دیگه من که دیدم که این زن هنوزم به موبایل کانادای من که از همسر سابق همسر من گرفته بود زنگ میزد، اصلا یک حرفای زشتی میزد و اینا، منم برداشتم یه سری چیزایی که از خونه اونا میدونستم، مثلا مهمونی فلانجا رفته بودیم و تولد من گرفته بودم، یک از خواهرها دعوت نکرده بودم، منم زنگ زدم به اون خواهره، همه رو گفتم، گفتم که آره ما مثلا تولد گرفتیم، این طور دعوت نکردونی، به من گفتونم طور دعوت نکن، یعنی یه کار بچگانه ای که من کردم، ولی خب اون موقع اصلا حال هم خیلی بد بودش. بعد بگه به هر حال این که توی ایران وقتی من اومدم کانادا، توی ایران دعوای مفصلی بین دوتا خانواده اتفاق افتاد، پدر و مادر من از یک طرف و خانواده اون از یک طرف، که زنگ زده بود این آقا، زنگ زده بود پدر من فوشای بد داده بود و گفته بود اگه راست میگی پاشو بیا خونه ما تکلیف دخترتو روشن کن. و پدر منم رفته بود با مادر من شیرینی خریده بودن، رفته بودن اونجا و اونا شروع کرده بودن همگی، خب اونا تعدادشون ماشاءالله 10 نفر 11 نفر هم حمله کرده بودن به پدر و مادر من که 2 نفرن و که چیزه آره دختر تو فلان. و مامان بابای منم گفتن بابا این با یه زن رابطه داره، روز عروسی زنه میگه با من بوده. بعد اینا هم خیلی کتمان کرده بودن و پدر منم تلفن رو گرفته و زده رو آیفون، زنه گفته بود آره این خانواده با من حرف میزدن و از رابطه ما خبر داشتن، منم با این آقا بودم و الان دیگه نمیخوامش. خب اون زن اینطوری گفته بود الان دیگه نمیخوامش، که دیگه اصلا کلن رابطه دوتا خانواده و زنم شوهر من خیلی کینه پدر مادر منو گرفتن که با این زن حرف زده و چرا اصلا حرف زدن و اینا، دیگه رابطه خراب شد. ما هم دیگه ارتباطمون یه مثلا یه 3 هفته قطع شد و بعد 3 هفته من دیدم که همسرم برای من یه مسیج زده که من اشتباه کردم و چون تو داشتی رویاهای منو خراب میکردی، من رفتم خودم رو خراب کردم و اینا، مثلا دیگه لطفا مثلا خوب باشیم و اینا. ما هم گفتیم که باشه، خب حالا ما یه دفعه ما میبخشیم، میگیم که اشتباه کردی، اوکی. و من رابطه رو ادامه دادم تا اینکه مثلا ما با هم دیگه خوب بودیم، یعنی من کانادا منتظر این بودم که برای ایشون اپلای کنم، ایشون یه ذره کار ممنوع خروجی داشتش که داشت اونها رو حل میکرد.
برای چی ممنوع خروجو؟
به خاطر مهریه همسر سابقش.
خب
بعدش دیگه کاروشو حل کرد و مثلا یه ماه و نیم پیش اکشولی دیگه همه مشکلات حل شد و دیگه ما شروع کردیم که آقا فرما رو پر کنیم و اینا. توی همین حد من یه دفعه احساس کردم که خیلی دلم تنگ شده و داره تنش این وسط خیلی پیش میاد، یعنی مثلا یه 2 هفته بود دیگه جواب تلفن من دوباره نمیداد، دوباره همه چیز خیلی بد شده بود، خیلی عصبی شده بود و اینا، ولی هی میگفت من کار دارم، من مشکل دارم و اینا. تا اینکه من تصمیم گرفتم که یه 2 هفته پیش رفتم ایران، یعنی سر زده توی فرودگاه که بودم به ایشون خبر دادم که من دارم میام ایران و من رفتم ایران. توی این مدتی هم که حالا به من گفته بود سال من اشتباه کرده بودم، من خیلی چکش میکردم و همیشه جواب تلفن‌های من رو میداد، همیشه اویلیبل بود، یعنی هر موقع زنگ میزدم در دسترسم بودش. و من رفتم ایران و همه چیز خوب بود، یعنی خانواده ها که هیچ کدوم ما رو قبول نمی کردن، می دونین؟ یعنی نه خانواده اون دیگه من رو قبول می کردن، نه خانواده من اون رو قبول می کردن به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود. و ما رفتیم هتل، رفتیم تهران، رفتیم هتل و با هم دیگه اوکی بودیم، ولی شبا دیر می آمد، همش به من می گفتش که من کار دارم، تو سورپرایزی اومدی، من نتونستم کارامو هندل کنم و اینا.
اصلا ساعتی ایشون چه کاری داشت؟ کارش چیز بود که
راستش اصلا کارشو من نمیتونم، ولی در کار مثلا خرید و فروش مثلا زمین هست و بازارم که یه مغازه دارن که حالا با شرایط ایران الان مغازه کار نمیکنه، ولی خب مثلا گفت من همش دنبال کارا توی نمیدونم یه شهرستانی اطراف تهرانم و اینا. تا روز آخر. روز آخر من داشتم میامدم فرودگاه، یعنی همه چیز میگم همه چیز اوکی بود، ما با هم خیلی خوب بودیم. روز آخر که من داشتم میامدم فرودگاه، همسرم قرار بود که بیاد دنبال من، یک دفعه موبایل ایران من زنگ خورد و این خانوم همون قانون دوباره به من زنگ زد و من گوشی بعدش بودم، چرا دوباره داری مزاحم میشی؟ گفت شوهرتو جمع کن، شوهرتو 7 ماه در خونه منه و منو ول نمی کنه و از اینجور حرف من که ما دعوامون شد، یعنی دم فرودگاه دعوامون شد و من گفتم من نمیخوام برم تا تکلیف این زن روشن بشه، من ببینم چه خبره اینجا، معنی نداره منو تو فرستادی توی یه کشور دیگه، من خودم دارم کار میکنم، خودم خرجمو میدم، خودم دارم زندگی میکنم، زندگی مجردی دارم اونجا، دارم زندگی مجردی میکنم که زندگی متعهدی نیستش، تو باید تکلیف منو روشن کنی، باید بگی زندگی میخوای یا نمیخوای، من سنم کم نیستش که تو بخوای با من گیم بازی کنی. و دیگه این به زور منو از ایران خارج کردش، به زور منو از ایران خارج کرد و دیگه ولی با من اصلا حرف نمیزنه.
خب حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم چون به جای حساسش رسیده، نمیخوام وسطش خراب کنیم، بذارید چه صحبت پیام ها رو بشنویم برگردیم گفته برو بانده چنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم خب شما آمدید به کانادا؟
بله، قبل از اینکه من بیام کانادا مثلا ما هر جا میرفتیم این زن بود، مثلا میرفتیم تو کافی شاپ بعد میامد شوهر منو کتک میزد بعد میرفت، اصلا آبروی حیثیت ما رو همه جا برد، یعنی اصلا یعنی واقعا جایی نذاشت، یعنی و من نمیدونم دوباره چرا شوهر من میرفت، یعنی من همیشه بهش میگفتم میگفتم یه آتویی از تو داره که تو داری این کارو میکنی، در حالی که مثلا دفعه اول من دیدم کتکی زد، هی گفت تو چرا انقدر زیگیری، تو چرا دست از در من ور نمیداری. بعد خلاصه من اومدم کانادا و این اتفاقات افتاد و دوباره الان میگم یه 2 هفته پیش رفتم ایران، دوباره این خانم زنگ زد، من اومدم دوباره مجبور شدم برگردم کانادا. ولی الان که اومدم راستش آقای دکتر انقدر استرس و استراب دارم و اصلا کلا زندگی مختل شده، یعنی اصلا نه فکرم میتونه جمع بشه، همش ناراحتم، میگم عجب کاری کردم با آیندم، همش با خودم درگیرم، راستش بخواین الان 9 ماهه با خودم درگیرم، میگم چی کار کردی با آیندم. اصلا
آخه این چه سوالیست هستم، شما به چه این که بینید واقعیت چیه با آینده چی کار رو؟
خب حالا نگاه کنید، من الان مثلا پریروز مثلا من میبینم موبایلم 3:30 داره زنگ میزنه و این آغاز از ایران و مثلا فوشو کشیده من که تو شماره این زن رو دادی به نمیدونم فلان کسی که من باهاش کار میکنم، اصلا من نمیدونم این اتفاقات، اصلا این زن خودش گیر میاره میدونید و خودش زنی میزنه و این آقا اصلا نمیدونم چرا همه رو فکر میکنه من دارم میکنم، من تو کانادا نشستم و اصلا نه به کسی زنگ میزنم نه هیچ کاری نمیکنم، ولی این همش میگه تو داری از اونجا خرابکاری میکنی، تو داری آبروی منو میخوای ببری، تو داری حیثیت منو میبری، من تو رو میکشم. نمیدونم
ببخشید شما رفتید اونجا، خانمی میاد توی نمیدونم تو رستوران دعوا میشه، شوهر شما رو کتک میزنه، به پلیس تلفن نمیکنه بیاد به این زن من
نمیذاره
مثلا شما عرضمو گوش نمیدید؟ نه صبر کنید عزیز، یه خانمی اومده توی محلی که آبروی ما رو برده، نمیدونم آبروی گونده یا نه، همسر شما رو میزنه، زنگ نمیزنه پلیس بیاد بعد بگه این زن من این زن مزاحمه که گیرش بندازه، چرا این کارو نمیکنه؟
میگه که نه
دنبال دردسر میکرد، دردسره؟ دردسر از این بزرگتر این که کسی تو خیابون میاد این کارو با شما میکنه، در تو مثلا چیکار میکنه؟
منم مادر شما رو دارم، ولی اصلا این میگه مثلا من میگم مادر تو چرا باید با یه زن غریبه اصلا صحبت میکنه؟
مثلا نمیفهم شما چی میگید عزیز من، ما صبح دور داری با غریبه حرف میزنیم، یه کسی به شما میاد یه اطلاعی رو میده، مثلا نمیفهم شما چی میگی؟ نه اصلا میخوام بگم شما چرا همچین مردی رو حرفش و بحثش و استدلالش رو میپذیری؟
آقا من دیگه اصلا الان نمیخوام، یعنی واقعا دیگه اصلا الان دو روزه تصمیم گرفتم این آدم بره بیرون و تصمیم گرفتم از این زن برگردم، از این زن شکایت کنم بخاطر اینکه آبرو
من چی چی شکایت نه شما حالتون خوب نه حالا فهمیدم دیگه شما میذاره اشکال دنبال شکایت چی هستید عزیزم؟ آبروی من رو با ازم با رفتن شکایت از ایشون که ایشون اومده توی یه جایی که اون موقع نرفتید اومده آبروی منو برده، شما خود واقعیت رو بفهمید.
خب الان به نظر شما چیکار؟ من که الان دارم برمیگردم ایران، کارمو تحویل دادم، خونمو تحویل دادم و میخوام برگردم ایران و از این آقا طلاق بگیرم، چون آقا میخواد جنگ کنه و من خودم آماده کردم.
ایشون چرا میخواد شما رو با چرا میخواد با شما در این ازدواج بمونه؟ فایده
اصلا نمیدونم. اصلا من هم همین رو بهش میگم آقای دکتر، من میگم آقا منو که با هم رابطه ای نداره، درسته؟ نه رابطه ای تو، نه مالی به من کمک میکنی، نه عاطفی کمک میکنی، نه فکری، نه
مثلا نمیفهمم عزیز من اینا که معنی نمیده. ایشون حاضر شما رو طلاق بده؟
میگه نه آبروم میره.
پس بفرمایید شما خود بیدید اونجا طلاق از کی بگید؟ ممنوع الخروج رو هم میکنه اونجا میمونی؟
نه ممنوع الخروج هم که نمیکنه، به خاطر اینکه میتونه من موی دماغ بشم برای اون زنه، ممنوع الخروج هم نمیکنه.
حال شما اصلا هیچ خوب نیست، اصلا حالتون خوب نیست.
شما اصلا میگی من نرم؟
به نظر من شما خود به چی کار بکنید اونجا؟
اگر آخوشون که جدا نمیشه، خب من آیندم چی کار کنم؟
مثلا نمیفهم شما چی میگی. شما من بفرمایید میخوام عزیز من جواب سوال شما میخواید بید اونجا چی کار کنین؟ هدفتون که چه
بید؟ من میخوام برم اونجا درخواست طلاق بدم.
آخ شما که قبول نمی کنن. شما ممنوع الخروج میشید، ایشون هم میتونه طلاق شما رو 3 سال طول بده.
خب طول بده بهتر از اینه که حالا زندگی اینجا نه.
آخ طلاق که بگیرید که بشه. چرا اینجا چرا شما نمیاد همین اینجا نرید بذارید ایشون که کاری نمیتونه بکنه، برای ایشون هم اقدام نکن.
یعنی چی؟ نه فهمیدم. یعنی چی؟ من
درخواست اگر میخواید من درخواست طلاق قیابی بکنید، وکیل بگیرید بره طلاقتون رو بگیرید.
خب از مثلا به من میگه اگر وکیل بیاد جلو یا پدرت بیاد جلو، من تو آخر قمی به طلاق نمیدم.
خب بذارید ببینیم قانون چی میگه. شما حالتون اصلا خوب نیست.
منم واقعا
خودم
میتونم
اصلا اینقدر پرت و پلا میگید یادم اصلا باورش نمیشه. عزیز شما اونجا وکیل میگیرید، یه وکیل میره، اگر از نظر قانونی اون میتونه طلاق بگیره میگیره، این نمیتونه، ایشون چی کار است که نگذاره؟ بعدم ایشون بعد از یه مدت ایشون شما کسی براش نیستید که شما رو بخواد. چه زندگیست با یه آدمی که اینقدر اعتراض داره به همه چیز، شما رو برای چی بخواد؟ بنابراین شما اینجا اقدامی براش نکنید. ای دلتون میخواد درخواست طلاق کنید، تموم شد. ایشون هم میره دنبال کارش. میشه مثل ازدواج قبلیش، فقط مهریه‌تون چقدره؟
من مهریه ندارم. من
جنس
نبودم، کالا نبودم که
اون قیمت بذارم. او عجیب. ای کالا نبودید پس چرا اطلاعات انسانی نگرفتید؟ آخه من شما که نمیتونیم یه اولاغ ببندیم به یه اتومبیلیم ور اون ور بریم. شما یه دفعه مدرنی شدید که با اتومبیل و هواپیما میرید، ولی خره اونجا بسته بود، هنوز همینجوری با یه آدمی بدون که شناخت داشته باشی رفتید ازدواج کردید. عزیز من صلاح شما و صلاح ایشون که کار بالا نگیره، گرفتاری پیدا نشه، یکی دو نفر زندانی نشن، مشکل مسئله پیدا نکنه، اینه که درخواست طلاق قیابی کنید و تمام. ای میخواید یه وکیل بگیرید میره دنبال کارتون طلاق میگیره.
برای من الان انقدر این ماجراها یعنی توی اعصاب من تاثیر گذاشته که مثلا من دو هفته الان 10 کیلو لاغر شدم. اصلا یعنی
خب اگر برید برید ایران هم حالتون خوب میشه، هم وزنتون برمی. و شما واقعا حالتون خوبه؟ چه ارتباطی به هم داره؟ شما یه دسته گل بزرگ، اشتباه پشت اشتباه، استدلال غلط پشت استدلال غلط کردید عزیز. همه اینا رو شما به هم ریختید، معلومه همه چی خراب میشه. من اومدم خونم، اینم غذا حاضر نیست، زدم ماشینم و نمیدونم یخچالم رو پرت کردم رو زمین، نمیدونم زدم در دیوار رو شکستم، بعدا رفتم ماشینم آتیش زدم چون غذام حاضر نیست. خب من با انتظار دارید اوضاع بعدش خوب باشه؟ شما هیچ کارتون عاقلانه و واقع بینانه نبود عزیز. الانم از من میپرسید، من بحثم روشنه. اگر شما میخواید طلاق بگیرید
آخه زندگی
چطوره؟ من که نگفتم نه. من ببین عزیز چه میکنی؟ من به تو گفتم ببین تو این زندگی می زندگی نیست. من که دارم به تو میگم اگر من که نگفتم من تصمیم میگم تو اگر دلت بخواد طلاق بگیری یه طلاق غیابی بگیر. الانم طلاقای غیابی رو میگیرن، دوستانی هم هستن حتی تو امریکا، شاید فرق نکنه امریکا، برای که مسئلهش در ایرانه، میتونین تماس بگیرید با دوستانی که اینجا هم حتی اعلان دارن، خانم شکوفه امین، شما به راحتی میتونید درخواست طلاق بکنید، طلاق غیابی، باشون مشورت کنین عزیز، این دفعه دیگه کار رو واقع بینانه و قانونی انجام بدید بر اساس هرچی که هدف شماست و کاری که میخواید بکنید. برای ایشون هم اقدام برای تشریف فرماییشون به کانادا نه.
ولی شما پس ایتون الان این زن هنوز داره مزاحمت برای خانواده من ایجاد میکنه، زن این زن خونه ما مادر من هرچی میگه من با تو حرفی ندارم دوباره زنی میزن.
خانواده شما یه وکیل بگیرن ببینن در چارچوب قوانین ایران این زن رو چجوری میتونن متوقف کنن. تو امریکا و کانادا یه رسترین اوردر میگیرن، هر وقت کار خلاف کرد میره زندان. بنابراین عزیزم مسائل رو واقعی و قانونی حل کنی.
بس من الان مثلا با این استرس و استرابی که دارم شما راه حلی داریم؟ بس همش مثلا ناراحتم، همش دارم خودم سرزنشون.
عقل داری باید بکنی، برای که اشتباه کردید پشت اشتباه برید دکتر بپذیرید، دست گلاب دارید، اشتباه کردید، خودتون رو هم بفهمید، قبول کنید، ببخشید، برید دنبال کار زندگیتون. من معلومه من هزار بار اشتباه کردم، باید با خودم حلش کنم، ولی مسئله چرا با هم مخلوط میکنید؟ مزاحمت مادرتون رو با طلاق، با این که من حالم اینه، با 8 کیلو وزن اضافه، من چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ ما چرا چیزها رو سر جاش نمیذارید؟ آخه کی به شما مدرک دانشگاهی داده؟ آخه عزیزم یه معقول و منطقی باید با موضوع برخورد کرد. موضوع معقول و منطقی اینه که از نظر شما، من نمیدونم از 100 نفر شنونده خوب عزیز، من فکر میکنم 99 تاشون میگن این اسمش دیگه زندگی زناشویی نیست. شما غیر از اون فکر میکنم نصب کنید اگه میخوایی طلاق بگیر به دنبال طلاق.
بعد تازه مثلا این خانمی که ایشون رفته باهاش یه بیوه 40 خورده ساله با یه بچه 12 ساله.
نه حالا دیگه نمیشه، این میارزه، این خوب مثلا ایران تو چی میگه؟ به خدا باورم کن، حالا اگر 22 ساله بود و خیلی هم مثلا خوشگل و خوشندام بود دیگه اشکال نداشت.
نه حالا هم دلش نمیسوخت.
حرف بعد بزنم حداقل اون اینقدر اشکال داره، ولی حداقل مثل تو اینقدر خود چل نیست. بنابراین بسیاری از مردا هستن که او رو به تو ترجیح میدن، بعد از اینکه آبروی خود تو اینقدر رو خط رادیو بردی که فهمیدم خیلی قاطی پاتی کردی دختر، پس آره چرا با هم مخلوط میکنی؟ بنابراین عزیز ببین ای دلت میخواد جدا بشی، طلاق غیابی از اینجا پاتو به ایران نگذار، ایران قوانین و مقررات ابدا به نفع تو نیست. بنابراین بی خودی هم درد و سر درست نکن، بی خودی کسی رو راهی زندان و گرفتاری نکن، این بازی رو تموم کن بره عزیز. یه اتفاق بدی افتاده، یه دوتا ماشین با هم تصادف کردن، ببر تعمیرگاه درستش کن، برو دنبال کار زندگی.
خب این حالا به من میگه که من به تو راه نشون میدم که اسم من از تو شناسنامه تو پاک بشه، ولی اسم تو تو شناسنامه من باشه، چون من باید این اسم باشه توی شناسنامه.
اگر میتون تو من نمیدونم، به هر حال خیلی ایده خوبه. بگو حالا برای چی بخواد اسم شما تو شناسنامه‌اش باشه؟ افتخار بزرگی است، تاج وحاجی است که شما بر سر مبارک.
خب برای اینکه زن دوم بودم، تا اون دیگه به زن دوم طلاق دادن دیگه براشون خیلی، من نمیدونم آبروش میگه خیلی برام مهمه، ولی این تنیس این از دنه رو،
یعنی ایشون هر وقت که اینور اونور میره شناسنامه‌اش در میاره میگه هنوز این خانم همسر منه و از این طریق آبروش حفظ میشه.
جاهایی که بله، جاهایی که
مثلا
اسم طلاق
تو شناسنامه‌اش نیست. نه جایی که اسم طلاق نیست کجا آدم به مردم نشون میده؟ شما اتفاقا ایشونی که باید دردسر میشه اولین باری که بخواد یه ازدواج یه شکوهمندی مانند دوتای قبلی بکنه، باید نشون بده که دو نفر دو نفر
اسم خانمه اولو خواست کرده به واسطه متاسفانه تو قوانین ایران اسم خانمه اول
نشون بده. حالا شما هم بگو پاک کنه دیگه این افتخار رو ندید. بعدم بگو تو که میتونی اسم بذاری هر چی دلت میخواد اسم بذار، ملکه انگلستان رو بذار.
پس الان من مثلا شما میگی من استرس همون که کار کنم بایدون.
من اصلا نگران استرست نیستم، انشاءالله بدترم بشه عزیز. ولکن بیبر پلو یه دکتر مسخره بازی میزه که من تو عبادت کام آخر کار برمیگرم میگی وزنم کم شده، حالا لباسام برام گشاده، شما پول میدین لباس های تازه من بخرم.
بازی ده منظورم ناراحتی بعد از جداییه،
خیلی بده، خیلی بده.
ولی چقدر میشه؟
معمولا 3 ماه و 8 روز و 2 ساعت و 11 دقیقه، یعنی مدتش
اینه. اوکی، یعنی این عادی میشه برای من.
برای آدم های سالم عادی میشه، برای خود چند مواظب خودت باش، خوشحال شدم عزیز.
باش امیدوارم.
بای عزیز خدا نگهدار. شنگان ارجمند، اگر هنوز هم میخواهید برنامه های فوکای امروز رو بشنوید با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. قربان.
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من از کشور کانادا تماس میگیرم، 6 ساله که اینجا هستم. یه مشکلی که جدیدن اضافه شد به مشکلات قبلی من اینه که همسر من تقاضای طلاق کردش.
هر دو چند سالتونه نسب کنید؟ شما و ایشون چند سالتون عزیز؟
تقریبا یک همسن از این 40 سالمونه.
اوکی، چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 12 سال.
فرزند چی دارید؟
یکی 10 ساله، یکی 3 ساله.
پسر یا دختر؟
هر دو دخترم.
و برای چی آمدید به کانادا عزیز؟
خب برای کار بود اومدیم.
شما هر دو چی خوندی چه میکنی؟
هر دو لیسانس مدیکال فیلد هستیم.
اوکی، و با هم آمدی چون مسئله طلاق مطرحه به من بفرمید از خانواده هیچ کدومتون اونجا هستن؟
نه هیچ کدوم نیست، ما تنها هستیم.
اوکی، به من بفرمید شما فرزند چندم دیشون فرزند چند؟
من فرزند وسط از 6 فرزند.
آه 6، 3 هستید یا 4 بید؟
فرزند من 4 هستم، 3 بزرگتر دم، 3 کوچکتر.
و شما 7 هستید؟
آره آره.
که من یه ذره دم که کار خراب شد. ایشون فرزند چند دومن عزیز؟
ایشون فرزند اول هستن از 3 فرزند، ایشون 2 برادر کوچکتر دارن.
خب بنابراین تکلیف روشنه، ایشون مادن برادریشون رو با شما ادامه بدن.
بله بله.
اوکی، چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
نیم ساعت.
شما هیچ وقت درباره حکم اعدام چیزی شنیدید؟ الان نیم ساعت تصمیم برای عروسی میگیرید. من یه سیدی دارم که عشق در یک نگاه، بعد میگم هر کی در یه نگاه عاشق میشه الان 12 تا اشکال روانی داره.
همین یک مسئله اصلی همینه. من توی یک شهر، یک نقطه دیگه از شهر کشورم خیلی دور افتاده، با خودم تنهایی به مدت 5 سال کار میکردم اونجا. یعنی 2 سال رفته بودم با عنوان پیامبر بهداشت تو مدیکال فیلد توی برای خدمت سربازی اونجا کار کردم. بعدش همونجا هم برای مدرک کارشناسی قبول شدم، هم مدرک هم استخدام دولتی شدم. البته نگفته نمونه، چون که توی رشته که من بودم ادامه نداشت، مجبور شدم تو فیلد پرستاری قبول بشم.
نه اون مسئله من نیست، من میخوام ببینم که
بعد قضیه این شد که من که اونجا داشتم کار میکردم و درس خوندم، بعدش اون موقع داشتم
صدات آهسته شد، یه ذره بلندتر باشه، مرسی.
داشتم کار میکردم، این طرف خانواده من ظاهرا و خانواده ایشون داشتم برای ما نقشه میکردم. من اصلا خبر نداشتم که نقشه ازدواج من داره اونجا طراحی میشه. بعد به منم گفتن که حتما باید بیای. بعد یه جوری تحت فشارم گذاشتن اینه این دختر خوبه، بعدشم ما هم رفتم این دختر خانومو دیدم. بعد گفتم من این دختر خانومو نمیپسندم چون که ایشون مشکل روانی دارن. بعد با پدرشون بستی که مشکل اصلا نیم ساعت حرف
یعنی چی مشکل روانی دارن؟
چون که همون لحظه که من نیم ساعت که باشون حرف زدم دیدم که اصلا طرز حرف زدنش، نگاهش، لحن صحبتش اصلا طبیعی نیست. بعد من گفتم، بعد گفتم که نه این حتما با یک مرد حداقلش با پدرش مشکل داره، پس من اینو نمیخوام باش ازدواج کنم. من رفته بودم دنبال کار خودم که با من تماس گرفتن، بعد از دو هفته این خودش با من تماس گرفت، حرف زد که نه من موقع استرس داشتم، نمیدونم من ناصر خسرو میخونم، من دیوان حافظ هستم، من همچین پتانسیل هایی داریم. بعد بالاخره ما هم خام بودیم و قبول کرد.
نفهمیدم ایشون بیمار روانی بود؟ شما که وضع روانیتون بدتر از اون بوده. آره، یکی سیدم دارم حافظ و حفظه یه دفعه میشه یک زن خوب میانه نمیستم. خب
اون موقع برای من اینا میگه.
خب بعد از این که نصب کن عزیزم، بعد از این که ازدواج کردی یک ماه بعد سه ماه بعد به چه نتیجه رسیدی؟
من بعدش گفتم که نمیخوام ازدواج کنم. به من گفتن حد، مادر من گفت که شیرمو باید حلال نمیکنم.
اون شیرای پاستوریزه خب حلال هم نبود.
آره، بعد گفتن این طرف هم گفتن که نه این حتما باید بد میشه و نمیدونم. من گفتم آخه این همچی مشکلی؟ گفت که نه تو احساس میکنی، این واقعیت نیست، واقعیت چیز دیگه
است. چی اینو فرمودن؟
جانم؟
چی اینو گفت که این واقعیت غلطه، این احساس تو غلطه، واقعیت چیز دیگریه؟
همین خانواده ها به من میگفتن.
نه خانواده ها که هستن؟ این
پدرم.
اینا ایشون متخصصی در زمینه ارزیابی روانی آدم ها دارن؟
تخصص در کشاورزی داشتن.
بسیار خوبه. این پس دنبال گاو و گوسفندا بودن و گندم میکاشتن. اوکی. و شما هم یه دو پسر تحصیل کرده، چون باباتون که سرش نمیشه به شمایی که در یه آدم بیماری میبینید میگه این خوبه، شما میگید
نه من باورتون نمیشم، اصلا در کنترل من نبود. یعنی
چرا در کنترل شما نبود؟ نمی کردی چی میشد؟
میندختنم زندان.
چرا؟
چون که 26 تا سکه بهار آزادی گرفتن، همون بار اول گرفتن مهر کردن.
خب چقدر سکه آزادی؟
126 تا.
خب 126 تا سکه بهار آزادی شما که اون موقعیست که من میگم چرا عقد کردی؟
چون همون نیم ساعته که به ما گفتن که عقد باید بکنیم، هم که رفتیم دیدیم که اینجوری، گفت خوبه، ما هم گفتیم خوبه، من دیگه عقد شدش.
اونا گفتن خوش، ما گفتیم حتما خوب. خب قبول. حالا ببین بعد از ازدواج، بعد از ازدواج با چه مشکلاتی شما روبرو شدید عزیز؟
مشکل همین ایشون، مشکل اصلی که من با ایشون فرق داشتم و دارم این که اینسامنیا دارن، اصلا نمیخوان شبا، بعد همش دروغ میگن، بعد پنهانکاری بسیار زیاد دارن. بعد
مثلا در چه زمینه نصب بود؟ در چه زمینه پنهانکاری؟
هر کاری که میکنن به من نمیگن، مثلا یه جور دیگه به من میگن.
آخه موضوع مهمه، رفتن ایشون پنیر بخرن بعد ماست خریدن، این مهمه که به شما دروغ بگن؟ خب بگن. آ چی دروغ میگن به شما؟
مثلا بلفرض من چی بگم
الان؟ آخه من خب نه برای من مثل بگید، مثل نزدید، یه مثلش رو بگید، چه دروغی گفت؟
چهار ماه پیش من رفتم یه مشکل، خب من یه موضوع دیگه هم هستش که با اون موضوع هم میخواستم با شما مشورت کنم. من چون مشکل جسمی خیلی شدید دارم.
یعنی چه کنه؟ چه مشکل شد؟ چه مشکل جسمی شدید؟
من به خاطر تصادفی داشتم مهرای کمر و گردن من آسیب دیده، و الان دست شلدر و دست راست من آسیب دیده، بعد کمرم خیلی درد میکنه، من دارم تحت درمان هستم. بعد نامه میخواستم که البته با درخواست ایشون بود، ایشون منو تحت فشار گذاشتن که شما الان که نمیتونید کار کنید، ما اینجا هستیم، ما باید سپورت بگیریم از طرفی که اینجا سازمانه که انجام میشه.
بسیار حرف درستیه
جانم،
بسیار حرف درستیه. خب
بله بله. بعد من گفتم باشه، من چون نمیخواستم این انجام بشه، چون من فکر میکردم زودتر خوب میشم، اما نشدم. بعد مشکلات دیگه هم اضافه شد، من دیدم که هرش درسته، من رفتم این فرم مربوطه رو گرفتم، بعد یه بخشیشو من باید مینوشتم که ایشون کمک کردن، یعنی واقعا هم کرد، بعد از دوف یک موقع من کمک کرد، من توی نظافت این چیزا من به کمک ایشون نیاز داشت و ایشون به من کمک کرد. خلاصی هم این که من گفت باش داشتم پرم میکردم، بهش گفتم من این قسمت ها رو بنویسم،
گفت که آره اینو بنویس، نه اینو بنویس، چهار تا دیگه گفت اونا هم باید بنویسی، مثلا گفت که مشکلی که الان انگزایتی گرفتی اینا گفتم بنویس. من گفتم نه الان اینا دیاگنوز نیست، اینه که هست تو می‌نویسم. رفتم به دکتر دادم، دکتر دادم، من فکر کنم این دکتر امضا کرده شو بعد این رفت. من دو ماه بعد برای یه مشکل دیگه رفتم پیشش، پیش دکترم، پیش دکتر که رفتم بعد این به من گفت کار دکتر، من رفتم پیش دکتر و در مورد مشکلات خودم حرف زدم، خیلی خوب شد که مشکلات خودم از هر چی بوده بهش واقع گفتم. اینو به من اینجوری قبلش گفته بود. رفتم پیش دکتر، دیدم که منشیشون برگشت اون نامه تحویل داد به من. گفتم چرا تحویل داد بینی به من، چرا نفرستادی تو همه اینو؟ گفت که اینو از دکتر بود. رفتم به دکتر که گفتم، دکتر گفت که خانوم شما اومد گفت که این چیزایی که در شما اسم ایشون نوشتین و شاهدتونه، گفت که من همچین کاری نکردم و خیلی ناراحت و عصبانی شد که همچین چیزایی که شما براش نوشتین. من اصلا باورم نشد که دکترم همچین حرفی زد. من فقط همچین مات مفهوش بدم، گفتم نه شما اشتباه دارید، اصلا همچین چیزی امکان نداره. گفت که من چیکار کنم؟ دکتر گفت من چیکار کنم که شما با خانومتون مشکل دارین؟ این چیزی که وجود داره.
حالا مشکلتون با همسرتون چی هست؟ خدا از دروگوی گفتید چیزای دیگه هم هست.
من نمیدونم الان منظورتون چیه.
شما گفتید غیر از ماجرای دروگویش موضوع دیگری هم هست که میخوام راجعش صحبت کنم. چی بود؟ ایشون فکر می‌کنید شما بهش اگر گفتید که تو با دکتر صحبت کردی، تو خودت گفتی اینو بنویس، من نوشتم،
بعد بردم. من که باورم نشد، میخواستم از دکتر شکایت کنم که باورم نشد که همچه اتهام به من بزن، به خانوم من، چون برای من خیلی، من اصلا دروغ گفتن خیلی بدم میاد. بعد اینو بردم گفتم باشه من خانوم میارم، خانوم بردم هفته بعد پیشش، بعد اونجا کانورسیشن انجام شد، داشتن اینو داشتن با هم بحث میکردن. من گفتم نه شما به من گفتی خانوم شما اصلا همچین برگ من نشون، وقت من همین میخوام بگم. بعد اونجا فهمیدم خانوم من دروغ گفت.
حالا خانومتون چرا دروغ گفت؟
چون مشکل حاد روانی دارن ایشون، تا درمان هستن، میجر دپرشن الان به عنوان
دیگه چی؟ دیگه غیر از میجر دپرشن ایشون چی دارن؟
من که دکتر نیستم، اما دیاگنوز شدم به عنوان میجر دپرشن و میجر انگزایتی.
خب این که بیماری روانی به اون مفهوم نیست. با شما
حالا من نمیدونم این چی.
خب حالا شما اگر من اشتباه نمی کنم، حرفت این بود که من یه موضوع دیگه هم هست، موضوع دیگری هست
برای دو یکی اینکه من الان که دو دو موضوع البته هست شکنم دیگه، من نمیدونم حضانت بچه ها رو قبول کنم یا نه.
این شما کی تصمیم برای جدایی طلاق گرفته؟
ایشون تصمیم چیز دادن، فایل باز کردن.
بنابراین شما فکر بایین به عنوان مادر برای بچه ها خوبه؟
من خودم فکر نمی کنم.
بنابراین درخواست ارزیابی بکنید، بعدم اگر می خواهید. برای شما دو تا دختر دارید درسته؟
بله.
خب بیشتر به مادر نزدیک ترن، یکیشون که 10 سالشه،
بله،
یکی دیگه هم که 3 سال. شما چرا بعد از 7 سال تصمیم گرفتید باز از یه همچین زنی که به گفته شما مشکلات روانی داره بچه دار بشید عزیز؟
من تصمیم نگرفتم، ایشون من نمیخواستم، ایشون خودش با تشخیص خودشون بچه دار شدن.
من نمیرسم یه زن با تشخیصش بچه دار میشه؟
من این که از دست من خارج بود که من
نمیرسم. چرا از دست شما خارج بود؟
من چه کار میکردم که من گفتم
شما میتونستید مثل همین کسایی که رابطه جنسی دارن از پروتکشن استفاده کنید؟
خب من اینقدر عدم تراست نداشتم بهشون.
بنابراین فکر کردید که به زنیست که میتونید اطمینان کنید. حالا بچه هر بسیار خوب. حالا شما فکر با این مادر خوبی از عهده اداره کردن بچه ها برمیاد؟
نه.
دوم، آیا بچه ها دلشون میخواد با مادرشون بیشتر بمونن یا با شما؟
بچه ها هر دوتا
منو بنابراین میتونید. آیا شما توانایی اداره کردن بچه ها رو دارید؟ با کارتون، با توجه به کارتون.
این همین یه قضیه دیگه استش. من اگه این یک موضوع دیگه رو من باش در موردش حرف بزنم، میتونیم ممکنه که ما بتونیم به این سوالم جواب بدیم.
من نمیفهمم چه حرف بزنم. من خیلی وقتی نرم عزیز. شما ساعت کارتون کیه؟
من همین من الان چون به خاطر این مشکلی که دارم من اوتیم عقب اشتراکیست من داره هماهنگ میکنه که بتونه برای من یه کاری با توجه به شرایط جسمی من برای من مهیا کنه.
ساعتش چقدره؟
اوتی به من گفت که از 3 ساعت ما میتونیم برای تو شروع کنیم تا ببینیم که تولرنس بدن شما چجوری و چجوری جواب میدین.
بنابراین شما خودتون هم برای اداره کردن خودتون مسئله دارید.
آره دقیقا. من
دو تا بچه هستن، دخترم هستن، مادرشون هم میخواد حضانت بچه ها رو داشته باشه، درسته؟
بله.
خب بنابراین با یه نسبت مثلا 70-30 بدید، بعدم حاجرای حضانت بچه یا کاستدی بچه. خوشبختانه چیزیست که هر وقت یه دفعه حالتون بهتر شد یه سال دیگه دو سال دیگه میتونید بید از دادگاه بخواد روش تجدید نظر کن. اگه فکر کنید صلاح بچه هاست مسئله نیست، چیز دائمی که نیست عزیز. ماجرای حضانت بچه کاست دیه بچه های مسئله موقتی است تا زمان که 18 سالشون. 5 دفعه میشه رفت دادگاه، اگر حرفی برای گفتن داشته باشید برید اون رو که هست تغییر بدید. بنابراین فعلا که شما خودتون رو هم نمیتونید خودتون رو بکشید، اختیار بچه ها رو بدید به دست اوبر. و به هر حال مادری است که شما برای بچه ها فعلا انتخاب کردید و دو تا دختر هم از او هست. بنابراین در ارتباط با بچه ها باشید. من جای شما باشم مثلا 60-40 70-30 80-20 الان که اینجوری هستید قبول کنید، بعدم تازه میتونید شرطی بگذارید و وکیلتون هم میتونه بذاره به دادگاه بگه اگر همینقدر یه ذره حال شما بهتر شد دلتون میخواد سهم و نقش بیشتری داشته باشید. برای باید ببینید بچه ها چی میخوان، چون ممکنه با گذشت زمان بچه ها بخوان بیشتر پرو مادر بمونن. شما موافقت کنید، اگه خواستم پرو شما بیان امیدوارم همسرتون موافقت کنه و شما اون رو بخواید. به هر حال نظر بچه ها به ویژه دختر 10 سالتون بسیار مهم بود. بنابراین اونقدر مسئله نیست عزیز. حالا که شده همه این اتفاقات همه عجیب و غریبه، کاری که کردید ابدا مال یه آدم واقع بین عاقل معقول منطقی
همشون دقیقاً
درست. بنابراین آمدید به اینجا ولی حالا که در این نداره کار خاصی بخواید بکنید عزیز. بنابراین من اجازه شما جان
یه چیز دیگه این که من الان خودم با توجه این مشکلات من الان انگزایتی گرفتم تا درمان هستم. بعد من الان مشاوره میرم، یه جور گروپ تراپی میرم، یه جا هم به صورت خصوصی میرم، فرد به فرد میرم. بعد با توجه به این من چیز اینجا آپدیت کردم، اما میخوام برم این استیت این یو اس ای من آپدیت کردم. با توجه به این میخوام برم اونجا. الان من از دکترم خواستم که به من هلت سرتیفیکیت میخواستن که من باش باید
باید چی باید به امریکا شو باز کنم.
چون که من اونجا تونستم امتحان بورد رو قبول بشم.
آخه عزیزم قصه شما اینی که الان شما سالم نیستید، یک. شماره دو اینی که کانادا از امکانات بهداشتی خیلی بیشتری برای مواظبت از شما و بچه ها و همسرتون است. موضوع بعدی، به قالب اوقات وقتی که آدم ها در یه جا زندگی میکنن در پروسه طلاق قرار میگیرن، دادگاه اجازه نمیدن کسی بچه ها رو برای یه جای دیگه مگر هر دو طرف موافق باشن. برای اگر همسرتون هم موافق هستن که پاشن دنبال شما بیان امریکا میتونین کار بکنین، و الا شما اگر بخواید بیاید موضوع بچه ها منتفیست، تازه میتونه در دسترهایی هم درست بشه. بنابراین شما من میگید او هم دلش میخواد بیاد امریکا، برید دنبالش. ولی شما میخواید بیاد یه جای تازه استخدام بشید با این همه محدودیت و گرفتاری، حالتون خوبه؟ باز دوباره یه چیزای عجیب و غریبی سرهم کردی عزیز. شما بمون
کار اصلا اونجا مدرکمو بل کنم اینجا یه چیز دیگه دوباره از اول شروع کنم.
من اصلا نمیدونم شما کجا هستید. من فرضم بر این بود که شما چه مدتی الان کانادایی؟ 6
ساله.
تو 6 سال کانادا شما هنوز خودتون رو برای کار در کانادا آماده نکردی؟
چرا اینجا هستم؟ تو پایین‌تر هستم.
پایین‌تر بالاتر نداره عزیزم. شما الان اصلا از کار افتاده ای. بعدم گفتم امکانات کانادا بهتره. بعد از اون همسرت اگر نخوان شما نمیتونید بیاید امریکا. شما که میتونید بچه ها بردید بیاید امریکا.
نه بدون بچه
ها بردید. خب شما تصمیم میگیرید بلکه کار بهتر بگید بیاید امریکا همسرت رو بچه ها رو بزن. شما واسه دوارت به همون مسخره بازی ببخش. کارهای عجیب و غریب و غیر واقع بینانه و غیر اخلاقی و غیر انسانی ازدواجتون دارید انجام میدید. عزیز بدون مشورت با روانشناستون قدم بر نمیدارید توی این زمینه ها. ماجرای کارتون، اقامتتون، بچه هاتون، هزانت و کاستدی بچه ها، اصلا او به شما موضوع رو میگید، او شما رو راهنمایی میکنه، عمل کنین. لطفا این تصمیم خودتون و عقاید خودتون رو فعلا بایگانی کنید. اینا چی قربونه؟ اصلا همه چیز رو به هم میریزی، خرابتر و خرابتر میکنی. بنابراین آهسته با همکاری روانشناستون تصمیمات، اصلا احتیاج نیست اونجا برید بحث روانی بکنید، برید اونجا بحث موضوعها و مسائل زندگیتون بکنید که چه باید کرد یا نکرد.
و بحث که با اونا میکنم اینا به عنوان من تا الان اینجا خودم با توجه به خودم فهمیدم، با اینا که بحث میکنم اینا ای از من سوال میگم خودت چی میخوای؟
نه خب بنابراین شما هم نظرتون رو بگید، ولی بگید شما هم بگید خودم صلاح همه. اخ عزیز من بازی در نیار، اونا اگر این ارزشو برای تو قائلن نظرتو میخوای بگی نظرتو بگو، قرار نیست پنهان کنی، ولی بگو من چون در این زمینه توانایی تصمیم و تشخیصم با توجه به که 6 سال اومدم اینجا و تازه هستم درست نیست، شما بیشتر به من بگید صلاح من چیه، بعدم صلاح بچه‌ها که اونا میدونن تو نمیگی. به هر حال نه دیگه بی خودی بذم ما دور هم چرخ نزنیم عزیز، من فکر کنم حرفامو زدم، منم به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
متشکرم،
ممنون. شنگان عجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر پاتریشیا بهزاد از Elite Dental and Implant Center، مرکزی که با ابزار و وسایل و دستگاه بسیار مدرن و زیبای امروزی همه کارهای مربوط به دندان پزشکی رو در زیر یک سقف و هرچه زودتر براتون انجام میدن در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده و خوب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.